أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون. گرچه همه دستورها برای تهذیب است، ولی این آیات مبارکه ارتباط مستقیمی با تهذیب نفس دارد و هر خطری که دیگران را به کام کشید، خطر نفاق و مانند آن، در اثر نسیان نفس بود. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اونگاه فرمود نظیر کسانی نباشید که خدا را فراموش کرده اند، قهرن نظیر کسانی باشید که به یاد خدایند، اولیا به یاد خدایند و خدا هم به یاد اونهاست و اونها را هم به یاد خودشون متذکر می کند. کفار و منافقان از خدا غفلت کرده، خدا هم اونها را از خودشون اغفال کرده است. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اونگاه فرمود ولا تكونوا كالذین نسوا الله، یعنی مانند این گروه نباشید، یعنی نظیر گروه دیگر باشید. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا درباره است ابراهیم سلام الله علیه فرمود او اسوه شماست، یعنی مانند اینها باشید. یک بحث در این بود که قرآن به اصل کلی اکتفا نمی کند، نمی فرماید خدا را فراموش نکنی که بشود یک دستورالعمل خشک. می فرماید مانند اینها که خدا را فراموش کردن نباشید، یعنی یه عده‌ای بودن خدا را فراموش کردن، به دام نفاق و کفر افتادن و به سرنوشتشون هم رسیدن. این به اصطلاح همون بیان و قاعده است به ذکر موردش، نه به یک امر علمی محض اکتفا بکنند. پس از این طرف هم کسانی هستن که به یاد خدایم و خدا هم به یاد اینهاست که فرمود فذکرونی اذکرکم، و کسانی هستند که به یاد خدایم و خداوند اونها را به یاد خود اونها انداخته است، که الیوم هم اشهدهم علی انفسهم هست، امروز هم کسانی هستند که خدا اونها را به یاد خود اونها انداخت، خود اونها را نشان خود اونها داد. نه این لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم تاریخ برمی دارد، نه اون اشهدهم علی انفسهم تاریخ برمی دارد. اینا قضایای تاریخی نیست که در فلون سال شمسی یا قمری یا فلون سال میلادی اتفاق افتاده باشد. اگر کار مال روح است، نسیان روح یا یاد روح منزه از زمان و مکان است. اونها که خودشون را فراموش میکنن یا به یاد خودشون هستن، این در افق زمان نیست. قهرن اون اشهدهم علی انفسهم در یک جناح، این انساهم انفسهم در جناح دیگر. این که به ما فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله، یعنی کونو کالذین اشهدهم علی انفسهم. الیوم هم هستن کسانی که خدا اونها را نشان خود اونها میدهد، اونها خودشون را میبینند، یعنی از راه خودشناسی به یاد حق میرسند. این یه مطلب. مطلب دیگر این بود که اون آیه 105 سوره مبارکه مائده طبق بیان سیدال استاد رضوان داره منظره شرح این آیه است. یعنی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به منزله شرح این آیه است که چند روزی هم دربارش بحث شد. مطلب سوم این است که چرا قرآن اصرار دارد که بگوید خدا به شما نزدیک است. تنها انسانن که خدا به اونها نزدیک است و برای غیر انسان این قرب معنا ندارد. یا تفاوت در جای دیگر است. شما تقریبا این چهار طائفه را در قرآن کریم بیاد دارید که همه این طوائف اربعه در باره این است که خدا به انسان نزدیک است، فقط با انسان سخن میگوید. طائفه اولا این است که شما دعا کنی خدا نزدیک است. به ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، که در همین آیه مبارکه هفت مورد خدا از خود به ضمیر متکلم وحده یاد میکند. خب اونقدر مسئله قرب خدا مطرح است که گرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوال واسطه است، اما در جواب دیگر واسطه نیست. دیگر نفرمود اذا سألک عبادی انی فقل انی قریبم، فرمود اگر از تو سوال کردن من خودم جواب میدم، برای اینکه من به تو از تو نزدیکترم، به اونها از اونها نزدیکترم، به سوال از خود سوال نزدیکترم و امثال زاله. نشانی قرب را در همین نحوه جواب فهموند. دیگر نفرمود تو در جواب اونها بگو، از تو سوال میکنن ولی من جواب میدم. خب این طایفه اولا، اما چقدر نزدیک است مشخص نیست. این اصل قرب را میفهماند. طایفه ثانیه این است که میفرماید در سوره مبارکه اذا وقعه که افراد در حال احتضار که به سر میبرن، این پرستارانی که در بالین این محتضر قرار دارن نگرانند. خدا میفرماید شما با اینکه به این بیمار نزدیکی، من از شما به این محتضر نزدیکترم. و نحنو اقربو الیه منکم ولکن لا تبصرو، یعنی وهو یبصرو اما ولکنهم لا تبصرو. نه اینکه نه شما میبینید نه او میبیند، او الان در یه حالی است که ما را خوب درک میکند، ما را خوب میشناسد، اما شما نمیدانید که ما، یعنی من با مأمورانم به این محتضر از شما که در بالین او هستید نزدیکترم. این طایفه ثانی. طایفه ثالثه که از این نزدیکتر است، همان است که در سوره مبارکه قاف مشخص کرد، همود بلغت خلق بل انسانه و نقل و ما تو بس به سبهی نفسو و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. در این طایفه ثالثه سخن این نیست که خدا به ما از دیگران نزدیکتر است، بلکه سخن بر این است که خدا به ما از اون رگ حیات ما نزدیکتر است. طایفه رابعه همان است که در سوره مبارکه انفال آمده است که خدا به ما از خود ما نزدیکتر است. و علم ان الله یهول بین المرء و قلبه. خب قلب ما همون حقیقت ماست، منظور این جرم مادی که هر انسان یا هر حیوانی دارد که نیست. این که خدا فرمود حرف ما را کسی درک می کند که دارای قلب باشد، لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، کسی که دارای دل باشد حرف ما را درک می کند، منظور این قلب ماده که نیست. خب این قلب مادی را همه دارند و ممکن است قلب یک انسان منافق یا کافر را وقتی متخصص قلب معاینه می کند بگوید این قلب سالم است، اما قرآن فرمود فی قلوبهم مرضون. این که روشن است منظور قلب مادی نیست. قلب انسان همون روح انسان است، همان است که یا طیب و طاهر است یا معصیت کار که من یکتم ها فی نو آسم قلبه. خب پس قلب ما همون حقیقت ماست، چیز دیگر نیست. در کریمه سوره انفال فرمود و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبهی، یعنی بین ما و خود ما احاطه حق حاصل است و چیزی برای خود ما نمی ماند. خب این طوائف اربعه در باره خصوص انسان آمده، چه اصراری دارد که قرآن این همه خدا را با ما نزدیک معرفی کند؟ این برای چند نکته است. یکی از اون نکات این است که هر گونه شرک و وثنیت را از بین ببرد، یعنی دیگران که به دام شرک افتاده بودند میگفتند به اینکه خدا یک حقیقتی است که ما به او دسترسی نداریم، نه او را میتوانیم بشناسیم، نه او را میتوانیم بپرستیم. رهرن یک سلسله از موجودات مقدس را باید بپرستیم تا واسطه بین ما و او باشند، که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه وسیله تقرب باشند، ما را به خدا نزدیک بکنند. این آیات فراوان که انحاء قرب را مشخص کرد برای آن است که روی این توهم خط بطلان بکشد که بین ما و خدای ما فاصله است و بت‌ها را باید پرستی تا اونها ما را به خدا نزدیک بکنند. این نیست، چون خدا به ما از خود ما نزدیکتر است، از هر چیزی هم نزدیکتر است. در جریان هست ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه هم آمده است که کسی به حضرت اعتراض کرد شما در این ازدحام نماز میخوانی، این مناسب نیست، جایی نماز بخوانید که پر جمعیت نباشه. همون اون کسی را که من برای او عبادت میکنم به من از همه اینا نزدیکتر است. خب این که در آیات و روایات آمده است برای آن است که کسی توهم نکند خدا از ما دور است، ما نیازی به بت‌ها داریم معاذالله تا این بت‌ها ما را به خدا نزدیک کنند. این یک نکته. و این معنا درباره غیر انسان نیست، تنها انسان است که بت پرست می شود، وگرنه غیر انسان هر که هست موحد است. این لله یسجد و ما فی السماوات، لله یسجد و من فی السماوات، مسئله سجود، مسئله اسلام، مسئله تو، اینا همگانی است. اتینا تا این سراسر جهان خلقت مسلم منقاد مطیع ذات اقدس اله هم که ام من شئن الا یسبه و حمده، تسبیحشون هم در صحابت تحمید است، هم مسبح حقا هم حامد حقا. چون بت پرستی در هیچ موجودی نیست، فقط در انسان است، لذا این مراحل را این طوائف اربع را درباره خصوص انسان ذکر کرده. این یک نکته. نکته دیگر آن است که گرچه سراسر جهان خدا را به عنوان معبود میشناسند و برای او تسبیح و تقدیس میکنند، اما هیچ موجودی مثل انسان نمیتواند قرب خدا را درک کند. همونطوری که در طرف نفی انسان مشرک قلوبهم اکن است و از هر جمادی هم بدتر است که حجاره و اشد و غصبه، در طرف اثبات به جایی میرسد که هیچ موجودی مثل انسان نیست. اگر هر موجودی اهل تسبیح و تحمید است، تسبیح و تحمید انسان یه حساب دیگری دارد. اوست که اول میتواند بفهمد خدا نزدیک است، در قدم دوم میتواند بفهمد که خدا به او از دیگران نزدیکتر است، در قدم سوم میتواند بفهمد که خدا به او از رگ گردنش و وریدش نزدیکتر است، و در قدم چهارم اگر کسی در اونجا پانه ها میفهمد که خدا به او از او نزدیکتر است. لذا این طوائف اربعه برای خصوص انسان آمده است، وگرنه اون آیات کلی که الرحمن علی العرش استوا شامل همه می شود، به کل شئن محیط شامل همه می شود، به کل شئن علیم شامل همه می شود، آل فی دنوبهی و دان فی علوبهی که بیان هست سجاد سلام الله علیه است در صحیح سجادیه شامل همه می شود، این انسان است که می تواند این مراحل را طی کند. لذا شما تو این مناجات شعبانیه میبینید یک اوجی دارد، یک فرازی دارد، گاهی بالا میرود گاهی پایین میآید، گاهی منادات است گاهی مناجات است، گاهی سخن از یاست نداست، گاهی سخن از نجواست، گاهی انسان به قدری نزدیک میشود که دیگر سخن از ندا نیست، به خودش اجازه نمیدهد که من ندا کنم، داد بزنم، بگم ای خدا، ای را رها میکند. تو همین این نماز و اذان اقامه بینید، اول سخن از اشهد و الله اله الا الله است،
بعد دیگه سخن از اشهد و الله اله الا الله نیست، سخن از لا اله الا الله هست. دیگر جایی نیست که انسان بگوید من شهادت به توحید میدم، میگوید من موحدم. توی مسئله یا و منادا و اینها، این مناجات شعبانی یک روش خوبی انسان یاد میدهد تا به جایی میرسد که اهل نجوا میشود، با خدا مناجات میکند. اون بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه فرازی بالاتر از این را دارد، میگد اینها کسانی هستند که ناجاهم فی زوات عبورهم، دیگه حالا به جای میرسن که خدا با اینها مناجات میکنن، اینها دیگر به خودشون اجازه حرف زدن نمیدن، اون ادب محضر طوری اینها رو میگیرد که اینها حتی مناجات هم نمیکنن، اومد خدا با اینها مناجات میکنن. که این جریان معراج از همین قبیل است که ناجاهم فی زوات عقولهم، در اون متن دلشون خدا با اینها مناجات میکنه. فرازهای دیگر این مناجات شبانیه از نجوا دوباره برمیگردد به ندا که چیور میشود، اول مناداست بعد مناجات هست بعد منادات هست، امثال زاله. این انسان است که بالاخره میتواند این راه ها را طی کند. راه های ابتدایش همان است که به ما آموختن. یکی از این بیانات نورانی امام حسن عسکری سلام الله علیه که از قرر روایات ماست، همان است که حضرتش فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، من لم یحسن ان یمنع لم یحسن ان یعطی. این در بهار تو روزه بهار هست، در کلمات قصاری که از امام 11 سلام الله علیه است. فرمود انسان که مسافر است سفرش الالله است، این به لقاء الله میرسد. در بحث‌های قبل مرازه فرمودید اگر کسی نرفت او را میبرند، منتها با خضوح و فقلوح ثم الجحیم سلوح میبرند. چه بهتر که انسان خودش برود. این چنین نیست که اسرار عالم بعد از مرگ برای کافران روشن نشود، اونجا روشن می شود. می گوید ربنا ابصرنا و سمعنا، گرچه اونو عمق معرفت در همون عالم هم روشن نمی شود، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ولی خیلی از اسرار برای دیگران روشن می شود. و اگر کسی نرفت او را می برند، اما با خضوع و فقلوه می برند. از همون دالان برزخ یعنی مرگ با فشار می برند تا نشانش بدن، بعد بگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اینها که اینجا خودشون رفتن در همین تلیعه برزخ به استقبال او میان، تمام سختی مال همین چند روزه است، وگرنه در دالان برزخ در همون سوره مبارکه نهر دارد که فرشته ها برای هنگام قبض روح مؤمن به استقبال او میاین، الذین تتوفاهم الملائکه و طیبینه، اونها که طیب و طاهرن، فرشته ها در هنگام مرگ به استقبال اونها میآیند. بعد میگن سلام علیکم، درهای بهشت رو باز میکنن، میگن از هر دری که خواستی وارد بشه. این سلام علیکم این حال برای همون فرشته هاست که به استقبال محتضر میآیند. دو قسمت از قرآن دو تا آیه دارد که درباره افرادی است که تبهکارند و به سختی میبرند، که الملائکه تو یضربون، سیلی به صورت اینها میزنند، سیلی به پشت اینها محکم میزنند در هنگام مرگ، این دیگه فشار میبینند. این چنین نیست که اگر کسی ندید نشانش ندهند، او رو با فشار نشانش میدن. خب چه بهتر که انسان این راه رو خودش طی کند. امام 11 سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله، میبینید سخن از یاد حق نیست، سخن از خود حق است. این چنین نیست که در سوره مجادله که فرمود تنساهم ذکر الله، با اینجا که فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم یک سیاق باشد، یا اونجا که فرمود فذکرونی اذکرکم، با وذکر ربکی که در پایان سوره اعراف است، اینا یک سیاق باشد. این چنین نیست. به یه عده میگویند اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، به یاد منعم باشی، به یاد ولی نعمت باشی. به عده هم میگویند سخن از نعمت نباشد، که احترام نعمت به یاد من باشی، به یاد خود من باش. اگه نعمتی هم از من به تو نرسد، باز به یاد من باز باشی. این فذکرونی اذکرکم غیر از اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. اینجا هم اینایی که وصول الی الله دارن، سفرشون از نماز شب شروع می شود. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. امتتاع همون اخذ متیه است. متیه اون مرکب راهوار است. اگر کسی یک مرکب راهوار خوبی بگیرد میگن امتتاع، متیه خوبی گرفت. و اینها که قربانی های خوبی دارند در روز دهم در منا یا موارد دیگر، زهایای اینها متایای اینها، یعنی زهایاهم متایاهم. خلاصه اینها در این سفر مرکب خوبی دارند. شب فرمود مرکب بسیار خوبی است. تنها یکی از کارهای شب و نماز شب است، اون سبک بودن، اون کمتر غذا خوردن، اون کمتر خوابیدن، اینا متایای لیل است. این چنین نیست که کسی بخواهد این راه را طی کند با فکر و با بحث بتواند طی کند، چون تو بحث‌های قبل بعد رسید که این راه‌هایی که در علوم عقلی ثابت می‌شود که روح هست و غیر از بدن است و غیر از مزاج است و غیر از ماده است و موجودی است مجرد، اینا یک مقدار از راه را حل می‌کنند و بحث‌های علم اخلاق یک گوشه را با آدم نشون می‌دهد. علم‌های حصولی به بحث‌های استدلالی یک گوشه کار را بوده می‌گیرد. فرمود این راهی است که قدم اولش نماز شب خوندن است. اصلا بدون نماز شب و بدون این که انسان برای خود شب برنامه داشته باشد شدنی نیست. این لسانش هست هست دیگر. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. این اخذ اللیل متیه یه اصطلاح خاصی هم بود. اون که شب عاشورا حضرت سید شهدا سلام الله علیه فرمود این لیل از فتخذوه جملا، چون سفر معمولا تو شب بود در اون منطقه های گرم سیر، روز را استراحت میکردن، شب هنگام سفر بود. میفهمد این سفرهای معنوی هم بدون متیه گیری شب میسر نیست. خب در ذیلش این جمله دارد، اون که نمیداند کجا منع کند، نمیداند کجا ببخشد. خب چی رو منع کند؟ چی رو اعطا کند؟ منع و عطای چی؟ منع و عطا را در کتاب شریف نهج از تعمی سلام الله علیه در یک بیانش مشخص فرمود که شما اگر بخواهی جودی کنی، سخاوتمندانه کاری بکنی، بین جسم و جانتون این جود را رعایت کنی، یعنی از جسمتون به جانتون بدید. اینو میگن سخا. در خطبه 183 اونجا اینچنین میفرماید که الله الله معشر العباد و انتم سالمون فی الصحت قبل السقم و فی الفسحت قبل الزیق فس او فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها. اینو که قرآن مشخص کرد، همون کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسن به ما کسبت رهینه. فهمون این چنین نیست که شما آزاد باشید. آزاد مردان یک گروه کمی هن. اکثری در رهنن. بدهکار باید گرو بسپارد. اگر مال بدهکار باشه، خانه و فرش را گرو میسپارد. اما اگر در مسائل دینی بدهکار باشه، اینو که خانه و فرش از او قبول نمی کنه. خود انسان را گرو میگیرن. این که در بسیاری از ادعیه فک رقبتی مخصوصا در دعاهای ماه ماه رمضان برای همین است. این فک رقبه، فک مال رهن است، فک و رهن از اصطلاحات رهن است. انسان تا بدهکار نباشد گرو نمیسپارد. وقتی بدهکار شد خودش را گرو میگیرن. کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسن به ما کسبت رهین. مگر اونها که بدهکار نیستن الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین آزاده، از آزاد کسی گرو نمیخواد چون بدهکار نیست، دیگران بدهکاره. این دین را اگر بدهکار در اون ظرف معین داد، فک رنگ کرد. اگر بدهکار این دین را نداد، این عین مرهونه مال مرتهن می شود، میگن اغلاق رهن در مقابل فک رهن. بالاخره این انسان که گروه است یا آزاد می شود یا در بند. اگر دینش رو پرداخت این رهن را فک می کند، میشه فک و رهن. این همان است که در دعاها آمده است فی فکا و کرقه بدی است. اگر دین را نداد این رهن که یک ملک نیم بسته است اغلاق می شود در مقابل فک. این دو حضرت فرمود به این که پس او فی فکا که رقاب کن من قبل ان تغلق رهائنها، قبل از این که صاحب دین این رقبه شما را بگیرد شما ای رو آزادش کنید. خب حالا سؤال چی رو آزاد کنید؟ اسهر و عیون نکن، این چشماتون رو کمخواب کنید. و از میر و بطو نکن، این شکمها رو یک کمی زامر کنید، لاغر کنید. این روح که بالاخره امانت الهی است، این را به سرگرم جمع آوری زباله مشغول نکنید. این خیلی کار میتونه انجام بده. انسانی که غذا زیاد خورد، این روح آسمانی بالاخره مجبور میشه این بدن رو حفظ کنه، تمام تلاش و کوشش اینه که این زباله ها رو جمع کنه، دیگه فرصتی نداره. تا میرود آرام بگیره دوباره به او غذا میدن. فرمود یه مقدار شکمها رو لاغر کنید. و استعملوا اقدامکم و انفقوا اموالکم و خذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم ولا تبخلوا بها انها. جواد باشید، بخشنده باشید، از جسمتون بگیرید به جانتون بدید. بخل نورزید که از جسمتون نگیرید به جانتون ندهید. ذیل بیان امام یازدهم سلام الله علیه یکی از احتمالاتش این است، همون اون کس که نیکو نمیداند که کجا منع کند در رفتن، او هم نمیداند کجا اعطا کند. فجودو بها الا انفسکم ولا تبخلوا بها انها. خب بعد هم به این که خدایی که همه چیز رو به شما داد، دست قرض به سوی شما دراز کرد، چقدر لطیفانه با شما حرف زد، چقدر دوستانه با شما سخن گفت. فرمود کیست که به من قرض بده؟ تا به اینجا رسید، فرمود فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم و قال تعالی من ذا الذي يغرز الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. اونگاه فرمود این دو تا تعبیر یه تعبیر ذلیلانه نیست، تعبیر عزیزانه و لطیفانه است. فلم یستنصرکم من ذل، نه چون ذلیل است از شما مدد خواست. ولم یستغرضکم من قل، چون ندارد از شما قرض خواست. بلکه استنصرکم، در حالی که وله جنود و سماوات و ارض و هو العزیز الحکیم. و استغرضکم وله خزائن و سماوات و ارض و هو الغنی الحمید. و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. خب فبادروا به اعمالکم، بکوشید. خب ولی چی بشید؟ کجا برید؟ فرمود اگر این کار را کردید تکونو مع جیران الله فی دارهی، با همسایه های خدا فی دار الله هستید، نه اینکه میمیرید بعد از مردن اونجا. یکی از راه ها همان است، اونایی که در دنیا همسایه حق نشدن بالاخره اونجا میشود. اما نفرمود وقتی که مردید به اون مقام میرسید، که فرمود تکونو مع جیران الله فی دارهی. این دارهی غیر از جنات و تجریم تحت الانهار است. هر کسی به اون مقام جنت و لقا رسید یقینا این جنات حسی را دارد، این جنات و تجریم تحت الانهار را داراست. اما بعضیا که به این جنات و تجریم تحت الانهار میرسند اون مرحله جنت و لقا را قابلن. فرمود تکونو مع جیران الله فی داری، رافق بهم رسله و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءهم ان تسبق حسیس نارن ابدا و سان اجساد هم ان تلقا لغوبن و نسبا و آلک فضل الله یبتیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم اقولو ما تسمعون و الله المستعان على نفسی و انفسكم و هو حسبنا و نعم الوکیل. همون لذت های روحانی رو بیان فرمود، همین لذت های جسمانی رو فرمود. جسد اونها هرگز رنج نمیبرد، جان اینها همسایه خداست، رفقای با انبیاست. این همان است که به من یوتی الله و رسول فعلاوکه معلزین ان عمل الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدای و سالین و حسن اولاوکه رفیقا، یا رفقای خوبی هست. خب این چنین نیست که روح اینها حتما باید این بدن رو رها بکند تا رفقای رسول اکرم و اهل بیت علیه السلام باشد. نه، در دنیا هم رفقای اونهاست. اگر روح به این مقام رسید که دیگر برای او دنیا و آخرت ندارد. اون چی که مربوط به جسم است، اون یه حساب و کتاب دیگری دارد که فرمون جسم اینها در بهشت از هر گزندی مسئول است. اما روح اینها هم فی جنات و نهر است، یا عند ملک المقتدر است. و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءهم. این هست در مقابلش اون گروه دیگری بودن که استحوذ علیهم شیطان. بنابراین این دو نکته هست که مرتب قرآن اصرار میکند که خدا نزدیک است. مسئله سوم این است که تأثیر شفاعت چیست، تأثیر توسل چیست. توسل فوائدی دارد، یکی از اون فوائد این است که هر ده را کنار میزنند، به ما نشون میدهند، نه اینکه بین ما و خدای ما هستند که ما را به خدا نزدیک کنند که ما به خدا نزدیک نشدیم. یکی از برکات توسل این است که پرده را کنار میزنم، ما به برکت اونها خدا را میبینیم. این وابتغوا الیه الوسیله همه این وسائل شامل میشود، هم وسائل عبادی را، هم وسائل توسل را، هم شفاعت را، امثال ذلک. در تطبیق دارد که نماز وسیله است، روزه وسیله است، شفاعت اهل بیت وسیله است، تقرب اهل بیت وسیله است، محبت اهل بیت وسیله است، زیارت اهل بیت وسیله است، جهاد وسیله است، حج وسیله است، همه عباداتی که دین دستور داد اینا وسیله است. ما اگر بخواهیم بگیم وابتغوا الیه الوسیله، به این آیه بخوام توسل کنیم که توسل چیز خوبی است، این توسل با عام در شبه مستاقیه خود عام است که احدی تجویز نمی کنند. الوسیله تو ماهیه، این رو با دلیل خارج بگوید و گفته است. از نماز تا محبت اهل بیت و از محبت اهل بیت تا نماز، اینا رو گفتم که اینا وسیله. اما ما بخواهیم به همین آیه تمسک بکنیم که توسل خوب است، این تمسک به آن در شبه مصداقی خود آن، این وسیله نه برای آن است که بین ما به بین خدای ما باشد، بلکه این توسل برای آن است که این حجاب را بردارم، ما اون کسی که به ما نزدیک است من حبل الورید او را مشاهده بکنیم، اون کسی که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه او را مشاهده بکنیم. اینم از اون برکات جدی وسیله است، توسل به همه این وسایل است. و این کار فقط از راه عمل به نفس و شناخت نفس و سیر در نفس ساخته است، از چیزا دیگر بر نمی آید. انسان چجوری بیابد که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبی، این وقتی در قلب خودش حضور ندارد این چگونه می تواند بیابد؟ اگر قلبش فی حجاب است، فی کنان است، این چگونه ببیند؟ اگر قلبش اعماس، لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور، این چگونه ببیند؟ توسل کارش این است که این چشم را بینا میکند. وقتی انسان بینا کرد میبیند دیگه، وقتی بینا شد میبیند. عبادات نقشش این است که انسان را بصیر میکند، وقتی انسان بصیر شد میبیند، وگرنه حاصله نیست. و موجودات دیگر این حال را ندارند، این معنا را که درک بکنند که اونطوری که انسان میابد موجودات دیگر درک بکنند، این چنین نیست. الحمد لله رب العالمين.